رابطی هست بین کشورهای مختلف، میتونه محل عبور یک سری کالاها باشه از مسیرهای مختلف و محصولات کشاورزی و غذایی هم جز اون دسته هستن. موضوعی که محل بحث هست گوشتی هست که از کشور مغولستان به مقصد به اصطلاح کشور عراق تهیه شده، برای کشور عراق صادر شده و هر کشوری برای خودش یه سری استانداردها و یه سری معیارهایی داره. مثلا ما در کشور خودمون در رابطه با محصولات به اصطلاح گوشتی و پروتئینی سازمان دامپزشکی رو داریم که یک سری استانداردهایی رو در نظر میگیره که بتونه با گذروندن این استانداردها محصولی وارد کشور بشه، یا سازمان غذا و دارو رو داریم در رابطه با داروها و غذاها، یا سازمان حفظ نباتات رو داریم برای محصولات گیاهی که وقتی میخواد وارد کشور بشه حتما باید یه استانداردهایی رو داشته باشه. کشور عراق هم به همین صورت یک سری استانداردهایی رو داره که بالاخره وقتی محصولی فرقم نمی کند چه کشوری بیاد، مبدأش چه کشوری باشه، چه به اصطلاح مجموعه‌ای باشه، اونها هم طبق قواعدی که خودشون دارن گوشتی که از مغولستان به اصطلاح حمل شده به مقصد عراق بعد از بررسی‌هایی که انجام دادن به دلایلی که شرایط استاندارد مورد نظر اونها نداشته برگشته و به اصطلاح دوباره از همین مقصد، یعنی از مسیر جمهوری اسلامی باید به مغولستان برگشت داده میشه. ولی اتفاقی که افتاده این که در یکی از استانهای ما این گوشت بالاخره حالا یه عده‌ای شاید با این نگاه که او استانداردهایی که عراق داشته شاید استانداردهای ما متفاوته، شروع به توزیع این گوشت کردن که با اطلاعی که پیدا شد، پیگیری که انجام شد از سازمان دامپزشکی و مجموعهای مختلف، این گوشت در همون مراحل اولیه توزیع متوقف شد و از توزیعش جلوگیری شده. این که حالا این گوشت توزیع شده در داخل کشور به صورت خیلی خیلی محدود، همون اوائل که توزیعش قرار بود صورت بگیره بعد از پیگیری هایی که انجام شد، بالاخره افراد دلسوزی تو مجموعهای مختلف هستن، افراد آگاهی که اطلاع رسانی میکنن، اتفاق جلوش گرفته
خب
شد.
آقای دکتر عباسی، الان این چیز که شما میفرمایید یه مقدار تعارض داره با اون صحبت هایی که رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاونینشون توی چند روز اخیر داشتن. اونها مدعی بودن که این بار از حالا عراق برگشت خورده، حالا به دلیل اینکه تاریخ مصرفش گذشته بوده، حالا هر استانداردی که داشتن، و اون بار برگشتی به واسطه حالا یه وارد کننده متخلف دیگری میخواسته توی گمرک گیلان وارد کشور و عرصه توزیع بشه که اصلا به اون مرحله نرسیده. ولی خب شما الان میفهمین که به سطح عرضه هم متاسفانه رسیده این گوشت، درسته؟
محدود این گوشت به اصطلاح قصد عرضه داشتن، ولی تو همون مراحل اولیه عرض کردن، در همون مراحل اولیه جلوش گرفته شد. ولی اگر مطمئنن اتفاقی نمی افتاد و گرفته نمی شد، این گوشت توزیع می شد. این ایراد هست که بالاخره این ایراد باید جلوش گرفته بشه.
خب آقای دکتر، الان دست مصرف کننده واقعی رسیده؟
نه،
این گوشت
دست مصرف کننده نرسیده.
خب
مصرف
کننده اصلا فرمول واردات حالا محصولی به این مهمی به چه صورت های دکتر؟ اون چیزی که من توی رسانه ها امروز داشتم نگاه میکردم و توضیحات مسئولین میگن که خب چند مرحله اصلا قبل از اینکه برسه به گمرک طی میکنه، حالا بعد از اینکه رسید گمرک تازه نمونه برداری میشه و میره برای حالا آزمایشات مختلف، بعد اگر این نمونه برداری هم مثبت شد تازه میره تو سطح به اصطلاح عرضه. خب این اصلا چطور اون مرحله اول رو، پس اگه میفهمین که داشته میرفته به سمت توزیع، پس اون مراحل اول رو یه جورایی طی کرده؟ خب این تخلف خیلی محرزیه.
محصول به مقصد ایران نبوده، ابتدا محصول به مقصد کشور عراق بوده.
بله.
یعنی به اصطلاح محموله هم که اومده حالا بالاخره از طریق افرادی که میخواستن این گوشت رو به عراق ببرن، حالا اونا شاید استانداردهای خودشون داشتن، ما هم چون به ما مربوط نبوده شاید خیلی به این قسمت حساسیتی نداشتیم.
خب اجازه داره اصلا گمرکات حالا کشور به اصطلاح سالس که میشه الان اینجا کشور ایران اجازه داره این بار رو اصلا بازرسی بکنه یا نه فقط صرفا به دلیل اینکه مقصدش یه کشور دیگه است فقط میتونه عوارض گمرکیش رو بگیره و رد کنه؟
ما بازرسی نکردیم. خب این وقتی از مغولستان اومده رفته در کشور عراق، در کشور عراق آزمایشاتی حالا خواستن انجام دادن متعید نبوده برگشت خورده.
خوب.
یعنی این تا اینجای کار ما دخل و تصرفی نداشتیم، ولی وقتی از عراق برمیگرده از ایران دوباره باید مجدد برگشت داده بشه به اصطلاح مغولستان. اونجا بحث این که حالا ممکنه استانداردهایی که مورد نیاز هست، چون ما گوشتی که مصرف میکنیم یه موقع ممکنه این گوشت مصرف مستقیم یا تازه خوریه مثلا انسانی باشه، یا ممکنه در کارخانجات مورد استفاده قرار بگیره، ممکنه اونجا برداشتش، من دارم عرض میکنم ممکنه برداشت اونها این بوده که این میتونه در کارخانجات مورد استفاده قرار بگیره، و اونجا بعد از اینکه یه همچین قصدی اتفاق افتاده اونجا جلوش گرفته شده. یعنی تو این مسیر تا از مغولستان به عراق، از عراق دوباره برگشت به ایران، این تا اینجا ما دخل و تصرفی نداشتیم، ولی اون زمانی که قصد توزیع در کشور ما رو داشته اونجا به اصطلاح مجموعه دامپزشکی ما و این افراد وارد شدن جلوش رو گرفتن.
خب آقای دکتر هستی تالی نماینده مردم هستی در مجلس شورای اسلامی و خب قانونگذار هستید و سابقه حضور رو هم دارید در مجلس سالها. خب الان برای شرایطی مثل شرایط حال حاضر قانون چی میگه؟ متخلف رو به اصطلاح به چه صورت میخواد مجازات بکنه؟ و آیا در مورد این مورد به خصوص پرونده به اصطلاح توی مراجع قضایی تشکیل شده؟ الان به کجا رسیده؟ اطلاعی داره کمیسیون و مجلس؟
حتما این اتفاق که میفته بعد از اینکه دامپزشکی ورود میکنه و به اصطلاح پرونده‌ای تشکیل میشه از طریق دادستانی، اینها در دادستانی بالاخره به عنوان جرم باش برخورد میشه. این نیست که در همین مرحله متوقف بشه. مطمئنن سلامت مردم موضوعی نیست که ما خیلی راحت ازش بگذریم. این که اگر یک کسی همچین کاری کرد، امروز ممکنه به اصطلاح مجموعی متوجه شد و جلوش رو گرفت، ولی اگر فردا روزی به اصطلاح توضیح شد، دست مردم رسید و خدای نکرده مشکلی پیش اومد، باید برخورد به گونه ای باشه که بازدارنده باشه تو کسی به خودش همچه اجازه رو نده. الحمدلله تو این قسمت این اتفاق افتاده. من این اطمینان رو به مردم عزیزمون بدم که این گوشت در کشور ما توزیع نشده، در همون مراحل اولیه جلوش گرفته شده، ولی اگر یکم شاید به اصطلاح تأخیر میشد یا یکمی کوتاهی میشد این توزیع میشد. این نشون میده که اون فردی که رو بخواسته توضیح کنه انگیزه برای توضیح داشته.
آقای دکتر
با اون فرد برخورده.
الان توی خبرها ما داشتیم که این گوش هنوز به اصطلاح توی گمرک توقیف شده و خب سوالی که افکار عمومی شاید داشته باشه اینه که چرا این گوش دیگه خب نگه داشتن؟ اصلا خب معدومش بکنه اگر قابل استفاده نیست که نیست، خب چرا نگه داشتن؟ حالا پرونده که داره مسیر خودش رو طی می‌کنه این گوش معدوم بشه که حداقل شایبه و نگرانی های دیگه پیش نیاره.
خدمت شما عرض کنم، ما بعضی وقتها مثلا تست هایی که روی بعضی از محصولات، بعضی از محمول ها انجام میشه، ممکنه حتی سه مرتبه آزمایش بشه. ما مثلا در یک سالی فکر میکنم دو یا سه سال گذشته بود یک محموله گندمی وارد کشور شد. این محموله گندم رو غذا و دارو به طور مثال وقتی بررسی
کرد، بله ذرت بوده، گندم بوده، بله
مثلا غذا و دارو وقتی بررسی میکرد میگفتش که این استاندارد مثلا فلزات سنگینش بیش از اون اندازه است، ولی یه مجموعه میگفت نه پایین تر هست. وقتی اینجا اختلاف وجود میاد یه مرجع سومی هم وارد میشه بررسی میکنه. اینجا چون شاخص ها مهم هست، یا مثلا حالا بحث تاریخ مصرف گذاشتنش یا آلوده بودنش، اینجا حتما برای اینکه هم برخورد غذایی صورت بگیره هم امها صورت بگیره، باید اول اطمینان از این به اصطلاح حاصل بشه که این حتما با مراجعی که تایید کرده، مثلا دامپزشکی یکی از به اصطلاح مراجعی است که این کار رو انجام میده. ممکنه خود دامپزشکی هم آزمایشاتش نیاز به تکرار داشته باشه، ولی جلوش گرفته میشه، توضیحش به اصطلاح بازداشته میشه تا اینکه تایید نه. اگر مثلا آزمایشات بعدی نشون داد مشکلی نداره، میتونه در سطح کارخانجات توضیح بشه، خب ممکنه توضیح بشه، ولی اگر مشکلی داشته باشه که حتما در سطح کارخانه هم توضیح نمیشه و باید معدوم بشه. این قسمت رو خواستم عرض کنم که این مراحل باید حتما انجام بشه درست. تا او قسمت نهایی صورت بگیره.
خب آیا دکتر عباسی، شما توی کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان نماینده مردم، ما خواهشمون از شما این هستش که این موضوع رو به جد تا انتها پیگیری بفرمایید. حالا اگر نیاز شد که باز نکته ای رو بعداً اضافه بکنید به ما. آید دکتر، ما دیگه زمان نداریم، حالا خیلی کوتاه بفرمایید که با شما خداحافظ.
1400 هم یه اتفاقی برای فلفل‌های ما در روسیه افتاد که برگشت خود منجر به این شد که ما قانون حفظ نباتاتمون رو بریم سراغش که بازنگری کنیم تا به اصطلاح این مشکلات وجود داره. اینجا هم قانون حتما دامپزشکی ما نیاز به اصلاح داره، اصلاحاتی باید انجام بشه.
این دیگه وظیفه یه که فکر میکنم به عهده مجلس و نمایندگان محترم اون هستش که حالا کمیسیون کشاورزی این موضوع رو هم میتونه به جد پیگیری بکنه. سپاسگزاری میکنیم از شما آقای دکتر عباسی عزیز، نماینده محترم مجلس. خداحافظ. خب من یه عذرخواهی بکنم از آقای دکتر در باب مقدم، خیلی منتظر موندن پشت خط. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بله بله، سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، در باب مقدم حالا متخصص بهداشت عمومی و کنترل مواد غذایی و دبیر کمیته بهداشت و سلامت جامعه دامپزشکی کشور هستن. آقای دکتر، خب ما یه مقدار راجع به موضوعی که اتفاق افتاده با آقای دکتر عباسی صحبت کردیم. می‌خوایم از شما راجع به دستورالعمل‌ها و خب قوانین و ضوابطی که برای واردات مواد غذایی به خصوص توی مورد خاص گوشت به کشور هست از شما بیشتر اطلاعات بگیریم. قانون حالا مشخصه، می‌خوایم ببینیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی چی میگن برای واردات این محصول.
ارزم بازه شما که من حقیقتا اولش خوشحال شدم، فکر کردم آقای دکترم میمونن و عرایز بنده رو گوش میدن،
ولی مقدار ناهمانگی اصلا تو بنده بود.
ارزم بازه شما که ببینید، یک اتفاقی که اولا حالا من نمیدونم واقعا چه دلیلی داره اصلا این که میفرمن که گوشت به مقصد عراق بوده. مگه عراق خودش مستقیم نمیتونه از مغولستان وارد بکنه که بیاره تو ایران، بعد دوباره بخواد ببره عراق و دوباره برگرده به ایران و دوباره بخواد بره مغولستان، بعد این وسط بگن داشته توزیع میشده در بازار مصرف ایران که دامپزشکی جلوشو گرفته. این واقعا حداقل من یکی خود برام ثقیله باور این.
خب شاید اصلا مسیر زمینی رو طی کرده، البته ما هم خیلی به اصطلاح چیز نکردیم،
این که بیاد تو گمرک بعد دوباره بره بعد بیاد و بعد بخواد توضیح بشه. چرا باید توضیح بشه؟ مگه یک مثلا وسیله، حالا اگه قراره واقعا برگشت بخوره به اون کشور، بعد یه دفعه این وسط را چی میشه؟ تو اصلا گرفته میشه که توضیح بشه. و میدونید که این رو خود دامپزشکی اصلا عیان کرد و آشکار داره. من یه مثلا شد بخاطر فشارهایی که بوده. ببینید من یه چیز خدمت شما عرض کنم، این نکته مهمی که یک کاش آقای دکتر بودن، چون گفتم قانون رو ما میخوایم عوض کنیم، نه نیازی به تعویض قانون نیست. قانون سازمان دامپزشکی کشور اتفاقا بسیار قانون محکمیه، مال 1350 هستش. چرا من میگم محکم؟ برای اینکه بند بندش تمام این موارد دیده شده. منتها چه اتفاقی افتاده چند سال پیش، حالا از دید من با فشاری که وارد کنندگان گوشت کشور آوردن، وزیر وقت جهاد یک نامه‌ای به رئیس سازمان دامپزشکی داد. خب این سازمان دامپزشکی به لحاظ قانونی زیر مجموعه
وزارت جهاد کشاورزی، ولی خب خیلی معترضن که باید بره زیر مجموعه سازمان غذا دارو و حالا وزارت بهداشت. خب
بله باید بره نه زیر مجموعه غذا دارو، چون خوش هم وزن غذا دارو هستش، باید یکی از زیر مجموعه مثلا وزارت بهداشت. وزیر نامه زد که سازمان دامپزشکی نیاز نیستش که دامپزشک اعزام بکنه به کشور مبدا برای کنترل گوشت، و ما تمام قوانین بهداشتی کشورهایی که دارن به ما گوشت میفروشن رو قبول داریم، فقط کنترل تو گمرک رو انجام میدیم.
خب این خیلی چیز جالبی نیست.
بله، این ما حتما برای این کار چندین برنامه هم توی همین رادیو سلامت رفتیم، منتها خب ببینید وقتی رئیس سازمان منصوب وزیره که نمیتونه جلویشون بیسته، ما از طریق جامعه دامپزشکان اعتراض کردیم و خیلی از چیزهای دیگه چیز. حتی فکر کنم دو تا برنامه هم رادیو سلامت رفت، یکیشو که مطمئنم فکر کنم دو تا برنامه رفت، ولی به جایی صدای ماهایی که خود دلسوزتر بودیم نرسید. خلاصه این شد که الان وقتی گوش داره وارد این کشور میشه، ما کسی رو نمیفرستیم مثل سابق بره گوش رو چک بکنه، صبر میکنیم بیاد توی ایران، بعد اینجا حالا آزمایش بشه نشه، چقدر دقیق باشه، چقدر بره دقیق باشه، چقدر بشه. ببینید این که یک محمولی در موقع کشتار بالا سرش دامپزشک ناظر باشه یه داستانه، این که این محموله بیاد از توی اون مثلا
خب آقای دکتر، ما چون متاسفانه زمانمون واقعا زیغه،
فقط یه نکته
یه جمله به قول کلیدی به ما بگید طلایی، حالا باز توی برنامه‌های آینده
آقای دکتر عباسی و عزیزان نماینده دیگه اصلا نمیخواد دنبال قانون جدید باشن، همون قانون 1350 رو زندش کنن و اجرا بکنن و به وزیر این اختیار رو ندن که هر وقت عشقش کشید یه چیزی رو بذاره زیر پاش با یه نامه بزنه قانون رو نابود بکنه.
نه خب فرمای شما درست آیدید،
نظارت بر اجرای قانون.
اگر ما امروز کارشناس برای بحث ذهب شرعیش برای بحثای دیگه داریم میفرستیم به کشور مبدأ، خب بهتره یه کارشناس دامپزشکی هم در کنارش باشه که خب این نظارت ها علمی و درست و کامل انجام بشه.
حق مسلم خریدار
کاملا درست
هست. کیفیت چیزی که میخره مطمئن بشه، نه اینکه بیاد تو کشور تازه ما بخوایم ببینیم که حالش چطور بوده.
خیلی خب سپاسگزاریم از شما آقای دکتر دبا مقدم عزیز، سپاس شب شما بخیر.
خداحافظ.
شش دقیقه اینجا روی خط خبر، بریم سر وقت سومی موضوع.
کنکاش اینو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
یه دوره همی متفاوت برای پدر بزرگا و مادر بزرگا همزمان با روز جهانی سالمند.
سالمندی بد نی؟
دوره سالمندی چطور میگذره؟
خوبه، سرگرمم با موسیقی، با کتاب.
بهترین چیزی که تو زندگیتون تجربه کردین چی بوده؟
سلامتی دلخوشی بچه هامون و خودمون،
خوشبختی بچه هامون، نوه هامون،
این بچه های که بزرگ کرده.
چند تا بچه؟
شیشتا.
از همه راضیه، همیشه خوبه.
سازمان ملل متحد با هدف آگاه سازی در زمینه پیری و سالمندی اول اکتبر رو به عنوان روز جهانی سالمندان تعیین کرده. روز جهانی سالمند فرصت مناسبیه برای قدردانی از یک عمر تلاش سالمندان و توجه به جایگاه ویژه اونها در خانه و خانواده.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
بله، آخرین موضوع امشب ما در خصوص موج سالمندی در ایران به مناسبت روز جهانی سالمندان و همینطور هفته سالمندان. آقای شهابی نژاد گفتگوی شما بله. بشنویم با دکتر دلبری مشاور عالی سازمان بهسیسی.
خیلی همالی برای من اضافه کنم به حرفای شما که شعار ملی هفته سالمند هم حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محل محور انتخاب بله.
شما
شده.
هر سال در خصوص وضعیت سالمندی در کشور دارید از آقای دکتر دلبری بپرسین، یکی از متخصصان خبره در این.
خیلی همالی آقای دکتر، سلام می‌کنیم خدمت شما، شبتون بخیر.
با نام یاد خدا از سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب.
زنده باشید، در خدمت شما.
و اگه اجازه بدید من یه سلامی هم خدمت همه بزرگترامون در اقصا نقاط کشور داشته باشم. آرزوی سلامتی براشون بکنم. انشالله که سایه‌شون مستدام باشه.
انشالله. آقای دکتر بفرمایید که از نگاه شما موج سالمندی در ایران به چه صورته و چه تهدیدهایی رو در واقع داره این موج سالمندی؟
خب به دنبال اتفاقات خوبی که در چند سال گذشته در کشور پیش اومد
بله.
و تونستیم سن مرگومیر رو میزان مرگومیر رو کاهش بدیم و سن سالمندی رو افزایش بدیم، خب به تبع اون درصد سالمندان افزایش پیدا کرد
بله.
ولی به تناسب این افزایش درصد سالمندی خب ساختارهایی که مورد نیاز برای این جمعیت آسیب پذیر هست به وجود نیومد در کشور
بله.
ما علارغم پیشرفتهایی که به دست آوردیم ولی در حوزه کیفیت زندگی سالمندان خیلی کار نکردیم و به هر حال بیم این میره که با توجه به این که ما یکی از کشورهای پرشتاب در حوزه سالمند شدن هستیم و به هر حال مسئله سالمندی مشکلات خاص خودشو داره، به هر حال ما نگران آینده هستیم. در تقریبا 40 سال گذشته درصد سالمندی در کشور 2 برابر شده، ولی 2 برابر شدن بعدی از 10% به 20% به جای 40 سال گذشته 20 سال طول خواهد کشید و عملا ما در سال 1430 1/3 جمعیتمون سالمند خواهند بود.
بله. آقای دکتر با توجه به اینکه حالا شما مشاور عالی سازمان بهزیستی کشور در امور سالمندان هستین، میخوام بپرسیم که حالا بهزیستی برای اینکه این سالمندها فعال و توانمند بشن و اینکه حالا جلوگیری بشه از این موج در واقع سالمندی چه اتفاقاتی انجام شده؟ آیا برنامه‌هایی هم صورت گرفته دارید در دستور کار که در واقع اقدامی انجام بشه؟
به هر حال دولت 14 یکی از اولویت‌هاش موضوع سالمندی هست و در معاونت اول ریاست جمهوری از ابتدای شروع به فعالیت دولت کمیته سالمندی شکل گرفت و شاید تا امروز بیش از 30 جلسه این کمیته جلسه داشته و ولی نکته ای که
خب خروجی این کمیته چی بوده؟
بله. خروجی ما در یه سری برنامه های در کوتاه مدت داشتیم. اولین چیزی که خب برای ما دغدغه بوده بحث تنهایی و انزوای سالمندان هست که اینها رو اومدیم به سمت این که مراکز روزانه رو فعال بکنیم و پاتوق‌های سالمندی رو که در هفته دولت تفاهم‌نامه بین وزیر آموزش پرورش و وزیر رفاه نوشته شد، امضا شد که از ظرفیت مدارس در محلات استفاده بکنن
بله.
که مدارس از ساعت 12 به بعد در اختیار این پاتوخا باشه که اینا شروع شده در کشور شروع شده
که یعنی چه کاری رو انجام بدن دقیقا؟
اینها بشه یه محلی برای حضور بزرگترها
بله.
که اونجا بیشتر تعاملات اجتماعی و بحث توانمندسازی و خود آموزش های خود مراقبتی بهشون داده بشه. خب یکی از بهترین راهبردهایی که در کشورهای در کشورهای توسعه یافته و پیشرو در حوزه سالمندی هست همین مراکز روزانه سالمندی هست. مثلا در ژاپن امروز 1,500,000 نفر دارن از این مراکز استفاده میکنن.
بله.
تعدادش مثلا در آمریکا چیز حدود 11,000 مرکز این چنینی هست.
بله. مثلا ژاپن الان یه الگوی خوب و به نظرم موفق توی زمینه سالمندی هست. میخوام بدونم که الگویی هم گرفتیم از ژاپن در این زمینه.
بله اتفاقا امروز به مناسبت روز جهانی سالمندان ما یه نشستی داشتیم از کشورهای بلوک شرق و اونهایی که به هر حال این تجربه رو داشتن.
بله.
سفیر ژاپن، سفیر چین و کره جنوبی و همراه سازمان ملل در ایران در سازمان بهزیستی حضور پیدا کردن و برنامه هایی که اونها داشتن در گذشته و موفقیت هایی که داشتن ما دنبال این هستیم که در کشور اجرا بکنیم، بومی سازیش بکنیم و خب میدونیم که اینها برنامه هایی نیستش که بخوای مثلا یه هفته دو هفته چیز بشه.
بله.
ولی ما در کوتاه مدت احساس کردیم که بهترین راهبرد همین مراکز روزانه است که ایجاد بشه. شهرهای دوستدار سالمند باز به هر حال از جمله کارهایی هست که باید انجام بشه و 18 شهر و استان به هر حال این کار شروع شده در کشور و هفته گذشته 18امیش بود. یه سری فعالیت‌های اینچنینی شروع شده، ولی باید اقرار بکنم که اینها هنوز تناسبی با اون نیاز واقعی سالمندی نداره. از اونجایی که ما کشور در سالهای گذشته مشغول تهیه زیرساختهایی برای توسعه یافتگی بوده، خب موضوع سالمندی توجه نشده.
اگرم توجه شده بیشتر ساخت خانه سالمندان بوده، درسته؟
نه، حتی همون هم هنوز با استانداردها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی تناسبی نداره. هرچند ما قبل از اون خدمات در منزل، همین خدمات روزانه و این چنین مراکز رو نیاز داریم.
بله.
ولی به هر حال خانه سالمندان هم
بله.
در یه جاهایی شاید جزء اولویت باشه. در یه جایی ما بحث تجرد قطعی در سالمندی داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما امروزه چیزی حدود 80,000 سالمندی داریم که ازدواج نکردن اصلا، و پیش بینی میشه با تأخیر در ازدواج و مسائلی که به هر حال دهه 60 دارن در آینده بحث چیزی حدود 2,700,000 نفر در سال 1430 ما سالمندی داشته باشیم که به سالمندی رسیده و ازدواج نکرده.
بله.
و به هر حال یکی از یه ساختهایی که باید آماده بشه خانه های سالمندان هستند.
بله.
ولی ستینگ ها و سرویس های دیگری هم در حوزه سالمندی هست که از امروز ما باید حتما بهش فکر کنیم. و من به عنوان یک کارشناس حوزه سالمندی که بیش از 10 سال توی رسانه‌ها زنگ سالخوردگی جمعیت رو به نحوی به صدا درآوردم،
می‌خوام
اقرار بکنم که به هر حال ما باید نگران یه موج به هر حال جدی از سالمندی در کشور باشیم.
آقای دکتر، اشاره داشتید به حالا خانه‌های سالمندان و اینا، میخوایم بدونیم که آیا برای تربیت متخصصان مثل پزشک، مثل پرستار سالمندان، مددکار اجتماعی هم سرمایه گذاری شده به طور خاص؟
اینها هم انجام شده، ولی اینا هیچ تناسبی نداره. ما به هر حال همون قدر که در حوزه کودکان اگر 7,000 متخصص کودکان در کشور تربیت نمیشد، مگر می توانستیم اون همه مرگ و میر مادر کودک رو در سالهای 50 و 60 مدیریت بکنیم؟ به هر حال موضوع سالمندین و سالمندان یه قشر آسیب پذیر هستن و نیاز به نیروی متخصص خودشونو دارن. ما بر اساس استانداردهای دنیا باید امروز حدود 2,500 نفر متخصص طب سالمندان داشته باشیم.
بله.
این در حالی است که در کشور کمتر از 25 نفر داریم، و در صورتی و در شرایطی که تقریبا بخش زیادی از صندلی‌های دستیاری و تخصصی در کشور خالیه، فقط سالیانه 4 نفر متخصص دانشجوی تخصصی در رشته طب سالمندان گرفته میشه. و نمیدونم چرا مسئولین فکر نمی‌کنن و هر روز به بهانه‌های مختلف که ما میخوان بحث تخصص در حوزه سالمندی رو به صورت فوق تخصصی نیاز رو برآورده بکنن. یه روز میگن که ما میخوان در کوریکولوم دوره پزشکی عمومی این نیاز سالمندی و تخصص سالمندی رو تأمین بکنیم.
بله.
به انهای مختلف به هر حال وزارت بهداشت به جای این که توجه جدیتری به موضوع سالمندی داشته باشه، ولی ما میبینیم که بحث تربیت نیروی متخصص در حوزه سالمندی علارغم که همه مسئولینشون اذعان دارن به بحران سالمندی، ولی عزم جدی و عزم ملی در برابر پیری جمعیت وجود نداره.
متاسفانه. آقای دکتر، یک سوالی رو من خودم دارم، حالا ذهنمو درگیر کرده که ما همیشه سالمندها رو به صورت این به این چشم نگاه میکنیم و میبینیم که نیازمندن، اما توانمندی بسیار خوبی هم دارن سالمندان عزیز، آیا روی این توانمندی سالمندها کاری شده؟ خیلی از تواناییشون، مثلا میگم خانم ها در حوزه بافتنی مثلا توانمندی دارن، شیرینی پزی توانمندی دارن، آقایون در حوزه تراشکاری و نجاری توانمندی دارن، خیلی کارها رو در همون خانه سالمندان میتونن انجام بدن، اما این شرایط متاسفانه در خانه سالمندان فراهم نیست.
آقای
شهابی نژاد هستم.
آقای شهابی نژاد عزیز، اینها برمیگرد